با عقاید، آرا، دیدگاه ها و نقد های اجتماعی، هنری و فرهنگی روبرو بشیم. یکی از این حوزه ها حوزه هنر هست. از این رو امروز هم همکارانم زحمت کشیدن ارتباط زنده تلفنی رو میسر کردن با استاد سهراب هادی، نقاش و منتقد هنرهای تجسمی که پیرامون حق و ناس در هنرهای تجسمی و به عنوان یک مؤلفه در حوزه نقد دقیق و نقد شاید افلاطونی آثار هنری بهره بگیریم. سلام، وقتتون بخیر جناب هادی، تئاترتون قبول.
سلام بر شما،
انشاءالله که برقرار باشه جناب هادی. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، پیرامون حق و ناس در و تجلی اون در هنرهای تجسمی و به خصوص در معیارهای نقد منتقدان هنرهای تجسمی میخوام صحبت کنیم.
بسیار نکته ظریف، دقیق و قابل توجهی رو مد نظر قرار دادید. من سلام میکنم مجددا خدمت شما، عزیزان همکار و شنوندگان ارجمندمون در اقصی نقاط جهان.
ممنون. دیدگاه خودتون رو میخوام جیو باشم، چقدر به نظر شما در حال حاضر در واقعیت میدانی این حق و ناس رعایت میشه؟ یعنی منتقد واقعا حق و ناس رو به عنوان یک معیار میبینه؟
بله. خب حضرت رسول میفرمایند که علی مع الحق و الحق مع علی، این عیار برای ما تعیین میکنه. دوست. چون که این گونه شد که عیار حق مولا حضرت علی هست، تأثیر حقانیت شخصیت حضرت علی میتونه مبنایی باشه برای چگونگی تنظیم همه امور جهانبینی و نگاهی که بخواییم برای حق شناسی داشته باشیم. و امروز در این صبح زیبای بهاری و در این روزهای ارجمند و سرشار از پاکی ماه مبارک رمضان، بسیار ارجمنده که به این مسئله نگاهی داشته باشیم، هرچند کوتاه از این جنبه که ما اقتدا میکنیم بر مولا علی امیرالمؤمنین، پیروی بر امر حق و انسانیت عیارش حضرت علی.
سپاسگزارم، بسیارم عالی. حال واقعیت قصه اینجاست که ما حتی در نقد آثار تجسمی در حوزه خوشنویسی، در حوزه نگارگری اسلامی یا سایر شقوقی که وجود داره، معمولا ابتدا سعی میکنیم که استانداردهای هنری رو درش رعایت بکنیم. مثلا نگاه کنیم بگیم آیا خط بر روی کرسی قرار گرفته است، آیا معیارهای نقطه گذاری، اندازه ها، شکل قلم، قدرت و شدت تاثیرش روی کاغذ یا مثلا روی بوم یا هنرهای دیگر رو تا چه حد رعایت کردیم. یعنی اون زیبایی شناسی غربی رو همواره به ما یک خطکش دادن به عنوان منتقد، که وقتی یک نقاشی رو میبینیم بگیم بله این کمپوزیسیون ترکیب بندی خوبی دارد، رنگ گذاریش درست انجام شده است، در ارائه مفهوم مثلا از چه سبکی پیروی کرده است، در چه موقعیتی قرار میگیره به نسبت آثار دیگر در همین زمینه، چه جایگاهی دارد و الی آخر.
بله.
و در نهایت اگر فرصتی بماند یا تمایلی داشته باشیم، این معیار حق و باطل رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های اختیاری در نقد مطرح میکنیم. آیا به نظر شما این روش مناسب و کامل هست؟
بله، من به همین جهت خب این رو مطالعه کردم که سید حسین نفس منتشر کرده بودن، که در واقع ترجمه بود از متنی که مولا حضرت علی نوشته بودن در موضوع همین اهمیت فهم زیبایی شناسی و حسن خط.
بله،
اینجا یک نگاه ظریفی رو که اون چرا که میتواند زیبایی رو بیافریند در واقع برگرفته یه فطریس از ذات حضرت حق، که همون جوهر هنر است که حضرت حق در انسانی که بعد این طریق اونو مقرب محسوب می‌دارد، برای اینکه معیار حق رو در خلاقیت‌های هنری با فرم و شکل و ترکیب زیبایی برای جوامع و برای آحاد انسان‌ها بیان بکنه.
یعنی پیام خداوند و تجلیش رو در خط داشتن می‌دیدن.
بله، یعنی کسی که برخوردار از قابلیت خلق زیبایی هست، که جنبه هنر تمامش در واقع برمیگرده به اینکه یک موضوع بدی و زیبا رو عیان و بیان بکنیم، چه در فرم و چه در محتوا. و وقتی که ما در فرم زیبا معنای حق را عیار جوهر هنری خیش قرار میدیم، همون ابتدا به رعایت به فهم حق الناس است. چرا که هر چقدر زیبایی اندیشی تفکر فرد جوامع در جهان شکل بگیره، این برمیگرده به اینکه روابط زیبا، ارتباط های دلنشین و مناسبات اجتماعی ارجمند شکل می میگیره.
استاد هادی بله کاملا درسته.
از این زاویه نگاه میکنم به این که هر هنرمندی که دارای جوهر هنری و خلاقیت آفرینی هست، حالا به خصوص در جنبه هنر تجسمی، طبیعتا امرش که حضرت حق بر ایشون به عنوان یک وظیفه امر کرده است تا از این طریق بتوانیم جامعه رو به هدایت و به فلاح ببریم.
خوشبختانه در تایید صحبت‌های حضرت عالی ما نمونه‌های فراوان، من میگم فراوان نه اینکه از باب تعارف باشه، واقعا فراوان وجوده. نمونه بارز اون وجود مساجد ارزشمندی هست که کتیبه های خطی زیبا بر روی اونها نوشته شده و هنرمند نه فقط آیات خداوند یا احادیث، بلکه باور خودش رو در شکلی زیبا و تجسمی و متوازن متجلی کرده. کاشیکاری توی گرهچینی آجر، توی بنا کردن یک بنا و عمارت دینی که نام خدا بارها و بارها در طول شبانه روز در اون تکرار میشه و پس از گذر صدها سال هنوز وقتی قدم میزنیم انعکاس در و دیوار همه با ما حرف میزنن از خداوند، از هستی، از ارتباط بی بدیلی که یک انسان تشنه در درک و دریافت حقایق هستی داره.
بله. بعد در مشابهت عیار حق و حق شناسی، همینجور که شما هم اشاره کردید، اون چرا که در قالب حج به عنوان بنا برای زندگی و برای مطالعه و برای هر نوع استفاده که انسان ممکنه نسبت بهش نیاز داشته باشه، در حجم، در طبیعت، در زندگی، بله، اون چرا که معنای الهیت میده، اون چرا که نگاه انسان رو به آسمان بیکران میبره، در واقع مثل همون توجه به سرو بلندیست که لایتناهی رو نگاه میکنه. و خود انسان در واقع همین گونه است. انسان هم مشابهتی با سرو داره، چرا که هر دو پای در گل داریم اما از جهت منظر رو به آسمان داریم. ما آرزوهامون و همیالمون و خواسته هامون رو در آسمان ها جستجو میکنیم، در بیکرانگی های آبی و در این جوهر پاک که همون تأثیر ذات حضرت حق است. و کسی که این مسئله رو متوجه میشه به عنوان انسان هنرمند، که تفاوتش با انسانی است که این حالت ادراک هنرمندانه رو نداره، این هنرمند به عنوان حق الله است، موظفه که همه قدرت زیبایی شناسی که حضرت حق بهش عطا کرده و بنده مقرب ذات درگاه حضرت حق است، نگاه جوامع انسانی رو برای اینکه دور بشن از آلودگی به زمین و زمین آلوده شدن و دنیا گرایی و بتونن در واقع همیشه نزدیک بشن به حقیقت ذات انسان که در همون لحظه ای که متولد میشن پرتوی از ذات حضرت حق هستن و در نهایت هم زمانی که ما میریم از این جهان الله انا علیه راجعون و رجعت میکنیم به ذات حقیقت ذات، این مسئله رو، مسیری که از ابتدا تا انتهاش برگشت به ذات حضرت حق هست، این قدرت آفرینش هنری رو هنرمند در نگاه فلسفی شهودی هنر برخواسته از نگاه شرق که مبتنی بر جهان بینی دینی و الهیت است، این وظیفه یک هنرمند است که حق الناس به عهده و به گردنش از جهت وظیفه انسانیش است و بتواند هر چقدر بیشتر با آفرینش‌های هنری جنبه زیبایی و متعالی انسانی که پرتو ذات حضرت حق هست در آثارش بیان بکنه.
سپاسگزارم. اما سوال واپسین من از حضرت عالی این هست، در مابین هنرهای موجود در جهان هستی به نظر میرسه که هنرهای تجسمی بیش از همه تلاش کرده تا پردیس را، بهشت خداوند رو به تصویر بکشه. ما در هنر دینی اسلامی ایرانی خودمون معمولا اینها رو در چه مصنوعاتی میبینیم؟ آیا در ظرف و ظروف است؟ بر روی پرده های نقالی است؟ نقاشی است؟ معماری است؟ کدامی که بیشتر این تجلی رو ما شاهد هستیم؟
اینجا خواستگاه اندیشه هنرمند مطرح بوده و آبشخور هستی شناسی هنرمند که مبتنی بر شهود و اشراق شرقی و عرفان الهی است و عموماً چون هنر شعر و هنرهای مثل نقاشی هنرهای منفرد هستند و سیستماتیک نیستند و فرد بر حسب ارجاع به ذات خودش تصمیم میگیره که چه موضوعی رو در سایه اندیشه هنرمندانش قرار بده، خب در مشرق زمین انسانهایی که منفرد هستند اقتدا به الهیت دارند و از این دریچه به جهان به بحثی نگاه میکنند. برعکس جهان سرمایه‌داری، عموما در جایی که حاکمیت‌های سرمایه‌داری وجود داره و سیستم‌های اداره نظام‌های اجتماعی مبتنی بر معیار پول و حاکمیت پول هست، هنرمندان در سیستم‌ها به خصوص در جریان‌های مثل تئاتر، سینما، هنرهای جمعی اینا پول میشه. بعد
بله،
مخاطب رو میبرد سمت همون معیارهای سرمایه‌داری و جهانی و در واقع جهان زمینی و جهان فقط عادی هست. و این که دوباره موندیم به این دلیله که در واقع هنرمندان مشرق زمین در این حوزه هنر تجسمی هستن و جهان بینیشون دینی هست و از این طریق حق الناس را میفهمن و رعایت مخاطب رو به زیبایی انسان اراده.
سپاسگزارم استاد سهراب هادی نقاش و منتقد هنرهای تجسمی که در گفتگوی ما سهیم شد. خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. با شما ایم. مادر هر چیز که عزیزتر است برای فرزندش می‌خواهد. پدر هر آنچه که عزیزتر است برای خانواده‌اش می‌خواهد. و کودک هر آنچه عزیزتر است برای خود می‌خواهد تا روزی خود مادر یا پدر شود، بزرگ شود و بفهمد آنچه که به جان تراوت می‌دهد عشق به دیگری است. رخصت یاران، تراوت جان تقدیم شما.
الله الرحمن الرحیم. من دکتر محمود اکرامی هستم و رمضان رو در شعر حافظ در خدمت شما خواهیم بود. حافظ رند عالم سوزی است که تقریبا عشق آشکار و پنهانی در شعرهاش هست و وقتی صحبت از عبادت میکنه اون رو هم با عشق عجین میکنه. اونجا که میگه ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. ببینید تأکیدی داره و قیدی داره بر حج و روزه و اون تأکید و قید کدام هست؟ قبول هست. میگه ثواب روزه و حجی که قبول درگاه خداوند رحمان میافتد رو کسی میبرد که خاک میکده عشق رو زیارت کرده. به هر حال حافظ در جای دیوان خودش، مخصوصا اونگاه که بحث رابطه انسان با خدا رو مطرح میکنه، رابطه رو یه رابطه عاشقانه مطرح میکنه و نمونش هم همون بیتی بود که الان خدمتتون خوندم. مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهادون که این امارت کرد. بهای باده چون لل چیست؟ جوهر عقل. بیا که سود کسی برد کین تجارت کرد. نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبادت کرد. میگه که حدیث عشق و رابطه عشق و عاشقی بین خالق و مخلوق رو از حافظ بشنو، نه از اون کسی که خیلی در قید و بند چگونگی هست. عشق به چرایی توجه داره، به علت توجه داره، به چگونگی خیلی توجه نداره. لذا حافظ از روزه سالم و قرآنی سخن به میان میاره که درش معاملهی وجود نداره. آدم برای رضای خداوند عبادت میکنه، نه برای گرفتن پاداش. حافظ میگه عبادت کننده معاملگر نیست، تاجر نیست، عاشقه و در واقع چون عشق میورزد، چون دوست دارد خدای خودش رو، عبادت میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره و آدمی که نماز میخونه و روزه میگیره اون آدم مغروری نیست که حالا چون نماز میخونه چون روزه میگیره باید دیگران اون رو به یه دیده دیگری نگاه بکنند. عبادت با خامی در نگاه حافظ جور در نمیاد، عبادت با عشق جور در میاد و نماز، روزه و رمضان، رمضان عاشقانه است که سری در این عشق هست بین مخالق و مخلوق که بنده می داند و خدای خودش. زنمه عشق که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. قطعا این میی که حافظ مطرح می کنه اون میی که خیلی از ما خامندیشان نزدیک بین میشناسیمش نیست، اون می هست که هر خامی رو پخته میکنه. صوفی نشود صافی تا سر نکشد جامی، و اون جام قطعا این جام نیست. زان می عشق که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. و یا در یک جای دیگه میگه که زان باده که در میکده عشق فروشند، ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. کدام می؟ آن میی که در میکده عشق میفروشن، نه در میکده هایی. به هر حال حافظ شاعری عاشق و عاشقی شاعر هست که رابطه بنده و مخلوق رو یک رابطه عاشق و معشوق تعریف کنه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
سعیدی که میخواستیمون، بهار و عید که میخواستیمون، درای آسمون به رتبا میشه، هرچی بخواد خدا مهیا میشه، وقت غروب رو سفره های افطار، خوشودن روزه چه حالی داره، شمیم قرآن و نسیم نماز، حس میکنی که تو دلت بهاره، حس میکنی که تو دلت بهاره.
صداقت
ای که این یادت
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه بندگی خدا به اطلاعتون میرسانیم که مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطری شما مردم خیر و خداجوست. هموطنان گرامی میتونن زکات فطری خودشون رو از طریق شماره گیری 3780-65 مربع، تکرار میکنم 3780-65 مربع، به سالمندان، معلولین و کودکان معلول ذهنی و همچنین بیماران MS اختصاص بدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که مخارج سال خود و اهل و عیال خود را ندارد و کاسبی هم ندارد که بتونه مخارج سال خود و اهل و عیالش را تأمین کنه، این فقیر به حساب میاد و دادن زکات فطره بر او واجب نیست. و کسی که زکات فطرش را با دیگری بپردازه، واجب نیست خود او بپردازه. و اگر اون دیگری که باید زکات فطره را بپردازد نپرداخت، بر خود او واجب نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقين مضى عام وتوقي في ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان. دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونیم که رادیو گفتگو یک پویش در کانال سروش راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان سروش @رادیوگفتگو هست. چه چیزی در ماه میهمانی خدا حال شما و دلتون رو خوب میکنه؟ منتظر شما هستیم. @رادیوگفتگو. حال دلتون خوب.
شما مردم خوب ایران زمین به خیر و خوشی باشه انشالله. دوستان عزیزم، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها و دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با میان برنامه کوتاهی تحت عنوان گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
در آیات قرآن به شدت از اذیت، تمسخر و تحقیر دیگران نهی شده و خداوند عذاب دردناکی براش در نظر گرفته.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از سنگین ترین انواع حق و ناس و بدترین ظلم ها اهانت و تحقیر دیگرانه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند فرمود هر کسی بنده ای از بندگانم را تحقیر و کوچک کند به جنگ با من برخواسته. اگر با گفتن یک کلمه، یک جمله یا اشاره دست یا حالت صورت کسی را تحقیر کنیم و قدر و ارزش اون را نزد دیگران پایین بیاریم، مرتکب گناه کبیره شده و حق و ناس بزرگی به گردن ما میاد.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
گاهی به خاطر فقر، نداشتن شغل و جایگاه خاص اجتماعی، نپوشیدن لباس‌های شیک و گران قیمت، حتی جواب سلام و احوالپرسی شخص درست داده نمی‌شه و با حالت بی‌اعتنایی و تکان دادن سر نشون میدیم که این فرد برامون بی‌ارزشه و همه این رفتارها حق و ناس و ظلمه و پیامدهای وحشتناکی داره. ما حق نداریم ملاکمون برای احترام گذاشتن و تحویل گرفتن افراد، ثروت، شهرت یا پست و مقامشون باشه و باعث ناراحتی و اذیت و تحقیر و دلشکستگی افراد بشیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کسی مؤمنی را اذیت کنه، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم شامل حالش خواهد شد. امام صادق علیه السلام می فرماید کسانی که دیگران را اذیت می کنند در قیامت محشور می شوند، در حالی که چهره بسیار زشت و مشمئز کننده ای دارند و طوری که در بین همه اهل قیامت شناخته می شوند با بی آبرویی به جهنم برده می شوند. پناه بر خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.